تو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده اولین برنامه بخش سوم باشید.
زندگی به وقت سبا.
مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و اصلاح و درستکاری نمودند، پس بیگمان خداوند آمرزنده مهربانی است. سوره آل عمران آیه 89.
با نام هستی بخش یگانه، سلام. سلام به شما، سلام به زندگی و سلام به زندگی به وقت سبای دیگر. من مهسا حق‌پناه خوشحالم که در کنار شما از روزهای خوب و تجربیات ارزشمند صحبت می‌کنم. با ما همراه باشید تا باز هم خاطره‌ای بسازیم زینت بخش ذهن زیبای شما. اینجا زندگی به وقت سبا.
دست به دست ما دهی، شانه به شانه می روی، چه بارخی به من جانه به خانه می روی، چه بارخی به من جانه به خانه. بی خبر از کنار من ای نفس سپید در، من به زبان عشق خواب می دهم از سلام تو، بر سر آتش دلم همچو زبانه می روی. گردش جام چشم تو به کام ما نشد، تا به مراد ما دهی همچو زمانه می روی. حال که داستان من بحر تو شد فسانه، باز بگو بخواب خوش با چه فسانه. به خانه می روی که با رقیب من جانب خانه می روی.
آیا تا به حال به این فکر کردید افراد موفق چطور میتونن در زمانهایی که دچار استرس میشن آروم بمونن؟ آیا این سوال براتون پیش اومده که چرا برخی از افراد این مهارت رو دارن تا در شرایط سخت خونسرد باشن؟ پیش اومده که آرزو کرده باشید شما هم میتونستید این مهارت مهم رو وارد زندگیتون کنید؟
بیا زیر چتر من که بارون خیست نکنه. میگن که خیلی قشنگه که بشر تونسته آتیشو کشف کنه و قشنگتر این که یاد گرفته گوجه را تو تابه سرخ کنه و بعد بخوره. راستی راستی یه روزی اگه گوجه هیچ کجا پیدا نشه اون وقت بشر چیکار کنه؟ هیچی نازی. دانشمندا تز میدن تا تابه ها را بخورین. وقتی آهنا همه تموم بشه اون وقتش بشر لباس ها را میکنه و با هله هله از روی آتیش میپره. دوربین لوبیتل محریمو اگه با هم بخوریم هل هله های من تو چطوری سب میشه؟ عشق من آب ها لنز مورب دارن، آدم و وارونه سبتش میکنن، عکسمون تو آب برکه تا قیامت میمونه. رنگی ها سیاسفید، من سیاه و تو سفید. آتیش تو آبا خاموش نمیشن آتیشا؟ نمیدونم والا. چتر رو بدش به من. اون کسی که چتر ساخت عاشق بود؟ نه عزیز دل من، آدم بود.
توصیه بیش از اندازه به خونسردی خودش میتونه باعث ایجاد استرس بشه. ممکنه قصدمون فقط ایجاد آرامش باشه، ولی گفتارمون اونقدر تلخ و غیر قابل باوره که نمیتونیم جلوی تأثیر مخربش رو بگیریم. این نمایش رو هم بشنوید.
سلام بفرمایید. شما
هستی؟ آقا بچه‌م مرد، شوهرم قش کرد، مادرم سکته زد، زندگیم سوخت. آقا تاکسی در بسیتم که زود برسم حرکت کنید دیگه. اگه راه نمیافتی من پیاده شم.
خونه‌تون منفجر شده.
آقا برو، خواهش میکنم راه بیوف. وای چه خاکی به سرم شد.
اصلا نگران نباشید آبجی، تا من اینجام، تا من راننده این تاکسی ام، تا من زندم نمیذارم بلای سر شما و خانواده‌تون بیان.
وای بیچاره شدم، عمرم رفت، جوونیم رفت، زندگیم رفت.
من در قبال مسافرام احساس مسئولیت میکنم خانم. من اینجام.
آقا چه خبره؟ چرا اینجوری ترمز گرفتی؟ میخوای منو بکشتن بدین؟
نمیتونم خانم، نمیتونم بذارم خونه شما و زندگی شما بره رو هوا. بچه‌تون خدایی نکرده اگه بلایی سنش میاد مادرتون سکته کنه، شوبرتون زبونم لال قش کنه چی؟
آقا ببخشید دل و رودم اومد بیرون، شما چرا انقدر بیراش؟
خانم ماترم از من نخواهید که در مقابل این همه فاجعه که ممکنه سر خانواده شما بیاد خون سردی و بیخیالی طی کنم.
آخ خیلی خوب خیلی خوب، خواهش میکنم خون سرد باشین آقا، چه اعصابتون مستلزم.
نگرانم، زنگ بزنم آتش نشانی اگه دیر بشه چی خانم؟
شما که استرستون از من بیشتره. نه خواهش میکنم آتش نشانی خبر نکنید.
پس بذاریم کلانتری زنگ بزنم.
کلانتری برای چی آقا؟ گوشیتون رو بذارین کنار، رانندگیتون رو بکنید.
خب اورژانس چی؟ اورژانس اونا زودتر از ما خودشون رو به بچه و شوهر و مادرتون میرسونن.
آقای محترم خواهش میکنم یکم خون سرد باشین، هول نکنید، من اینجوری بیشتر دلشون رو میگیرم.
من خون سرد باشم؟
بله شما دارین خیلی شلوغش میکنید. ببینید آقای محترم، اینجور مواقع باید یه نفس عمیق کشید.
بله.
بکشید. بازم. آفرین، خیلی خوبه. همینطور که با آرامش رانندگی میکنی به چیزای خوب فکر کنی.
به چیزای خوب؟
بله، مناظر زیبا، دشت، صحرا، کوه، دریا.
دارم سعی میکنم. کوه.
آفرین.
نوک کوه، دریا.
آفرین. خون سرد باشین، اصلا هم هول نکنید.
جنگل رو دارم میبینم.
باریکلا، هر وقت اخبار بدی به گوشتون رسید همینطوری خودتون رو آروم کنید و اجازه ندید افکار هولناک شما رو از حالت عادی و طبیعی خارج کنه.
ببخشید سرکار خانم، شما دکتری؟
من با اجازتون روانشناس هستم.
عجب، میگم خانم روانشناس، شما الان خودتون خونسردین؟
الان بله، مشخص نیست.
چرا؟ ولی آخه بچه‌تون، مادر شوهرتون، انفجار.
اوی بله من یه روانشناس، حالا نهایتش یه قابلمه برنجه که میسوزه دیگه. روانشناس با این همه داد و هوار نداره که ما باید شلوغش کنی. واقعا ارزش چی شد؟
یه قابلمه برنج.
آره دیگه، من برسم زیرشو خاموش میکنم خیالم هم راحت میشه.
شما چند دقیقه پیش داشتین گریه میکردین، زمین و زمان رو به هم میدوختین.
بله،
گفتین نمیدونم.
بله قبل از اینکه من سوار تاکسی بشم به بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته فکر کردم، ولی بعد که سوار شدم چند تا نفس عمیق کشیدم، به چیزای خوب فکر کردم، بعد همه استرابا و نگرانیام رفت. بله رفت. الان ببینی چقدر خون سردم، من تا حالا تو عمرم اینقدر خون سرد.
بله میبینم، خدا شفا.
بله؟
خدا خیرتون بده که خون سردین، دستون درد نکنه که خون سردین.
خواهش میکنم.
من واقعا از شما ممنونم که خون سردی. چقدر خون سردی خوبه. به به، چه هوایی، چه دشتی، چه دمنی، چه درختای قشنگی. ای خدا چه روزگاری شده، منو شفا بده. خدایا به من رحم کن، خون سرد باشین، نفس عمیق بکشی، چقدر من خوشبختم.
حفظ خونسردی در شرایط استرس برانگیز کار ساده ای نیست. یکی از دلایلی که افراد موفق میتونن خونسردی و آرامششون رو حفظ کنن اینه که به مثبت ها توجه میکنن، یعنی جملاتی رو به زبون نمیارن که به خودشون ضربه بزنن، مثل هیچ چیزی درست نخواهد شد یا من نابود خواهم شد. افراد موفق پی بردن که تمرکز کردن به مثبت‌ها براشون مفیده. مثلا اگر اشتباهی مرتکب بشن میگن من در این قسمت اشتباه کردم، اما در اون زمینه درست و خوب عمل کردم. این بار اگر به چالشی دشوار روبرو شدید، سعی کنید جوانب مثبت این چالش رو هم پیدا کنید. چطوره رویکرد مؤثر ایجاد تغییرات مثبت رو در پیش بگیرید؟
درست است که من همیشه از نگاه نادرست و طعنه تاریک ترسیدم، درست است که زیر بوته باد سر بر خشت خالی نهادم. درست است که طاقت تشنگی در من نیست، اما با این همه گمان مبر که در برودت این بادها خواهم برید. از جنوب که آمدم لهجم شبیه سؤال و ستاره بود. من شمال و جنوب جهان را نمی دانستم. هر کوک پیاله آبی می دادم گمان ساده می بردم که از اولیای باران است. سرآغاز تمام پهنه ها فقط میدان توپخانه و کوچه های سرچشمه بود. اصلا می ترسیدم از کسی بپرسم این همه پنجره برای چیست؟ یا این همه آدمی چرا به سلام آدمی پاسخ نمی دهند؟ از جنوب که آمدم حادثه هم بوی نماز و نوزاد سه روزه می داد و آسان ترین اسامی آدمیان واژگانی شبیه باران و بوسه بود. زیر آن همه باران بی‌واهمه هیچ کبوتری خیس و خسته به خانه باز نمی آمد. اما با این همه کسی از من خیس، از من خسته نپرسید که از نگاه نادرست و طعنه تاریک می ترسم یا نه، که از هجوم نابهنگام لکنت و گریه می ترسم یا نه، که اصلا هی ساده تو اهل کجایی؟ اهل کجایی که خیره با آسمان حتی پیش پای خودت را نمی پایی؟ باز می رفتم. می رفتم میدان توپخانه را دور می زدم و باز می آمدم همان جا که زنی فال حافظ می فروخت. دل و دست بیدی در باد، دل و دست بیدی کنار فواره ها می لرزید و من خودم بودم. شناسنامه کهنه و پیراهنی پر از بوی پونه و پروانه های بنفش. حالا هنوز گاه به گاه سراغ گنجه که می روم می دانم تمام آن پروانه ها مردن. حالا پیراهن چرک آن سالها را به در می آورم، می گذارم روبروی سهمی از سکوت آن سالها و می گریم، می گریم، می گریم چندان بلند بلند که باران بیاید و بدانم که همسایم باز مهمان و موسیقی دارد. حالا دیگر از ندانستن شمال و جنوب جهان بغضم نمی گیرد. حالا دیگر از هر نگاه نادرست و طعنه تاریک نمی ترسم. حالا دیگر از هجوم نابهنگام لکنت و گریه نمی ترسم. حالا دیگر برای واژگان خفته در خمیازه کتاب قصه بسیار نمی خورم. حالا به هر زنجیری که می نگرم بوی نسیم و ستاره می آید. حالا به هر قفلی که می نگرم کلام کلید و اشاره می بارد. شاعر که می شوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنید من ساده ساده به این ستاره رسیدم. من از شکستن تلسم و تمرین ترانه به سادگی های حیرت دوباره رسیدم. درست است، من هم دعاتان می کنم تا دیگر از هر نگاه نادرست نترسید، از هر طعنه تاریک نترسید، از پسین و پردخانی غروب یا از هجوم نابهنگام لکنت و گریه نترسید. دوستتان دارم ای سادگان صبور، سادگان صبور.
یکی از سخت‌ترین چیزایی که همه ما با اون مواجه میشیم تعیین حد و حدودی درست در حوزه کار و سایر مسئولیت هاست. در دنیای الکترونیک زده امروز که هیچ درنگی هم نداره، تقریبا همه ما مشکلاتمون رو با رویکردهای نادرست تشدید میکنیم. اما افراد موفق یاد گرفتن که برای مدیریت استرس‌های زیاد و دست و پاگیرشون نیاز دارن شرایط و حدودی تعیین کنن که تا حد ممکن کمتر در معرض استرس قرار بگیرن. اونها کشف کردن که با محدود کردن زمانهای آنلاین بودنشون بهتر میتونن خلق و خو و روحیه خودشون رو کنترل کنن و هر وقت بحرانی بروز کرد با خونسردی واکنش نشون بدن. سعی کنید درباره زمانهای آنلاین بودن یا روشن بودن گوشیتون تصمیم‌های هوشمندانه تری بگیرید و برای اوقات آرامش و استراحتتون ارزش قائل باشید.
بعد از خرابی بصره. هرگاه شخصی در برابر عملی انجام شده قرار بگیرد، در آن صورت اقدام به هر کاری میتواند بیفایده باشد، زیرا به قول معروف آنچه که نباید بشود واقع شد و آنچه که مانع از زیان و ضرر میشد در هنگام مقتضی و لازم انجام نشده. پس اگر کسی در چنین هنگامی به یاری زیان دیده برخیزد و در مقام چاره جویی براید، جواب او همان مسئله معروف بعد از خرابی بصره است که اتفاقا در میان تمام طبقات مردم مصطلح است.
بصره به علت موقعیت حساس نظامی در زمان خلفای عباسی مرکز جنگ ها و فتنه های گوناگون بود و از این رهگذر آسیب فراوان دیده است، از جمله در سال 257 هجری که کار فتنه و آشوب زنج بالا گرفت. رهبر و پیشوای این شورش که یک نفر ایرانی اهل ورزنین ری به نام علی ابن محمد بود، شهر بصره را یک سر ویران ساخت و قسمت عمده آن شهر را آتش زد که مسجد جامع معروف بصره نیز طعمه آتش شد. سربازان مدت 3 روز شهر را غارت کردند و از مال و ثروت و آبادی چیزی باقی نگذاشتند. گفتنیست زنج یا زنگ همان غلامان زنگی اعیان و اشراف بصره بودند که در اطراف شخصی به نام علی ابن محمد معروف به صاحب زنج گرد آمدند و شورش بزرگی برپا کردند که 14 سال طول کشید و در 2 شهر بصره و ابله خرابی‌های زیادی به بار آوردند. عاقبت الموفق برادر المعتمد خلیفه عباسی صاحب زنج را کشت و فتنه را خوابانید. مسعودی در تاریخش درباره کشتار و خرابی بصره در فتنه صاحب و زنج می گوید دوران وی 14 سال و 4 ماه بود که کوچک و بزرگ و مرد و زن را کشت و هر جا رسید بسوخت و ویران کرد. در بصره ضمن یک جنگ 300,000 از مردم را بکشت. محلبی که از بزرگان اصحاب علی ابن محمد بود پس از این واقعه در بصره بود و در محل معروف به بنی یشکر منبری نهاده بود و روز جمعه با مردم نماز کرد. وقتی باقی مانده مردم با این عمل محلبی مأنوس شدند، در یک روز جمعه که فراهم آمده بودند، تیغ در آنها نهاد. بعضی جان به در برده بودند و گروهی کشته و غریق شدند و بسیار کس از مردم در خانه ها و چاه ها پنهان شدند و شبانگاه بیرون می آمدند و سگها را گرفته می کشتند و می خوردند. موش و گربه را نیز می خوردند و این حیوانات را چنان نابود کردند که دیگران بدان دست نمی یافتند و چون یکی از آنها می مرد او را می خوردند. منتظر مرگ همدیگر می ماندند و هر که می توانست همدم خود را می کشت و می خورد. همانطور که پیشتر گفته شد، خلفای عباسی پس از 14 سال و اندی توانستند قیام زنج یا به اصطلاح دیگر قیام بردگان را سرکوب کنند و بیشتر آنها را به قتل برسانند. شمار بردگانی که در قیام زنج کشته یا مفقود شدند مورد اختلاف است. فیلیپ هاتی صاحب کتاب تاریخ عرب شمار آنها را 500,000 نفر نوشته است، در حالی که هندوشاه صاحب کتاب تجارب و سلف این رقم را 2,500,000 نفر می داند. البته رقم 2,500,000 هرچند مبالغه آمیز می نماید، اما نشان دهنده وسعت شرکت برده ها و رنجبران در قیام زنج است. بر اثر این فتنه و آشوب ها شهر بصره آنچنان ویران شد که ناصر خسرو در سال 443 هجری چون گذارش به این شهر افتاد، آن را عظیم، خراب و پراکنده دید، به طوری که از محله‌ای تا محله دیگر 50 فرسنگ طول خرابی و ویرانی بود. ولی توصیف وحشتناک قیام بردگان که گوشه هایی از آن را برایتان باز گفتیم نشان می دهد که اصطلاح بعد از خرابی بصره پس از قیام صاحب و زنج صورت ضرب المثل پیدا کرده است.
شما شنونده رادیو سبا هستید و برنامه زندگی به وقت سبا. خیلی خوشحالیم که امروز هم در کنار ما هستید. مهربان طبیعت همیشه بغض سنگ و درخت و دریا و ابرها را حتی تاب آورده است. با خون سردی دست بر دل سنگین از غم کبوترها کشیده، اشک‌های پر حرارت کوه را در دشت‌های بی پایان سامان داده و بهت گلهای یخ زده را با نوازشی آفتاب گون به لبخندی گیرا مبدل کرده است. آری طبیعت چون این مادری بوده و هست. زیر شنهای ساحلی گرم لاک پشتهای تازه از تخم در آمده زندگی را اول بار تجربه می کنند. در شکاف درختی تنومند و خشکیده جوجه جغت های سفید پوسته ی تخم خود را می شکنند و چالاک بیرون می پرند. درخت خشکیده هم تولدی را نظاره می کند که هیچگاه کسی گمان نمی کرد آنجا هم نبض زندگی بزند. زایش گیاهان رنگارنگ، تکثر بی‌بدیل موجودات کوچک و بزرگ در جای جای گهواره بی‌منت زمین گواهی است بر حقانیت مهر مادری دلسوز و از جان گذشته. طبیعت این نعمت بیمانند خداوند.
بگیر آسمون دستای منو، بذار حس کنم معنی بودنو، یه کاری کن این قطره